هیچ مرزی را برای اینکه همه زندگی ما رو بگیرد نمیشناسه. خودمون رو نمیتونیم بفهمیم، بقیه رو ببینیم، خودمون رو نگهبانی کنیم. شما ببینید عموما آدمایی که طمع به جانشون میفتن تا کجا میکشنه؟ اصلا مرز داره؟ بارها ما هر روز باشیم به رو هستیم، همه زندگی را از طرف میگیره. همون جمله امام علیه السلام، مناهل الحلکت، یعنی جایگاه هلاکت. دیگه از این تعبیر زیباتر، یعنی هلاکت میده. هلاکت یعنی چی؟ یعنی جای بیثمری. خب شما به من بگو بینم، یک نفر میشناسی که شطور طمع او را ببرد و جز به اذن هلال زندگی ببرد؟ خیلی عجیب. یکی از عزیزان رو تشریف آوردن، میگن که 2 میلیون خونم رو فروختیم، یه زمینم داشتیم، حالا به یه مطرح داشتیم، حالا حساب کردیم که خب با این 2 میلیون میتونیم یه خونه بسازیم. بعد گفتیم حالا بچه همون چی؟ بعد ما سه طبقه ساختیم، حالا هیچ طبقه نداریم. بعد دیگه چی؟ حالا خونه نداریم، تو خونه مون رو فروختیم، زمینه را ما همشو بردیم بالا، حالا باید کرایه بدیم. حالا 27-28 من حقوق داریم، باید کرایه بدیم، قسط به دهکاریان بدیم، خونم نداریم. وقت چند سال اینطوره؟ چه میدونم. حالا که این زندگی میکنه دیگه؟ خب این که همه همش اصلا یه محل که بود تو این شرایط، واقعا ذهنش پریشان بود. خب اسم این آینده نگری اسم این طمع. آخه تو حالا بشین یه خونه که میتونی زندگی کنی، تو زندگی رو داری از دست میدی، اسمش رو گذاشته آینده نگری. نه آقا، اسم این حلاکت است که طمع برای تو به وجود آورد. با 2 میلیون یک سال و نیم پیش، یک سال پیش، همین حالا میشه یه خونه که زمینش باشه بسازی. حالا حالا تو چی داری؟ هیچی. این تازه از این زاویه، از بقیه زاویه ها همتون. محال از کسی طمع به جانش بیفتد و امکاناتش مفید برش باشد. خدا نیست. امام عزیز من و شما داره به ما میگه که الحذر الحذر، یا که یعنی الحذر الحذر، حذر کن از این که بدواند تو را شتران طمع به سوی هلاکتگاه. دیگه من نمیدونم تعبیر از این زیباتر کجا پیدا شد. بدواند تو را. خب باز نگاه کنید آقا، آدمایی که افتاد از طمع به جانشون، هیچی ندارن، خود طمع داره هم حالا هلاکشون میکنه. همینطور دویدن پشت دویدن، کار پشت کار، حرص پشت حرص، نیازمندی ها رو می افزاین و طمعی که این نیازمندی ها رو افزودت نمی بینه. عکسش حضرت فرمود اصلا نرو دنبال این که با طمع زندگی کنی. اسبان و شتران تیز رو به طمع می دوانن تو را به سوی هلاکتگاه. نرو. عکسش کن. یه بار دیگه عرض کردم، به خودم هم میگم، ما چقدر از این زندگی رو برای خود، برای حیات خود کافی میدانیم، بقیش به ما چه؟ چون حضرت خودشون بعدا همینم باز میکنن، من جرأت نمیکنم بیش از این بگم. ببینیم خود امام چی میگه. من یه جمله عجیب میگه، هر وقت من این جمله رو میکنم اینقدر قصه میخورم. میفرماد که اگر میتوانی و این استطعت ان لا یکون بینک و بین الله سوء نعمت فقط، اگه میتونی یه کاری بکنی که بین تو و بین خدا کسی نباشد که از طریق او تو زندگی و نعمت و امکانات بگیری. اگر اینطوری بکن، معلومه که همه نمیتونم بودم که از اگر میتونی از دست نه. ولی من یه مثال میزنم، نمیدونم کجا باید یه وقت مبنایی به این قضیه بذاریم، حالا باید یه وقت بحث بکنم و اشاره که میتونیم بکنم. شما در کشاورزی شما فردی بین شما و خدا نیست، زمین خدا که ازش بهره میگیر. کسی نیست که به تو عهد کنه، کسی نیست که با تو قهر کنه، کسی نیست که سر به سر تو بذاره بیرونت کنه، هیچ چیز. یه بعد شغل اینجوری که واسطه انسانی بین انسان و خدا نیست، خداست که خداست. کشاورزی برای همین هم میدونید مستحبه، میگن که علتش هم بزرگان ما میفرمودن برای اینه که فقط باید بوی خدا دیگه، نمیتونی بوی آقای رئیس. بچه هم زیاد شدن، اگه میشه نفرده لاغل یه گروهی تشریفه به ما بدید، نیست، فقط باید بگی خدا. وقت درسته که میگی خدا، اما آقای رئیس خودش هم ازش کار نمیاد که بخونه برای تو کار رو. به قول آیت الله جوادی میفرمودن آخه اگه این جادوگر با من کاری میتونم بکنم، تو چرا برای خودشون نمیکن که عموما به فقر و فلاکت هم. حالا این نمونه شاخصشه. گاهی شغلا دیدید که گیردار مردم از آدم کما زیاد داره، هر چه کم تر گرفتار مردمی ظاهرن به این سخن امام نزدیکتر. بعضی شغلا طوریه که اگه مردم اخ میکنن دادن بدبخت میشه. اینا شغلای خشنی، اینا روح رو آقا تنگ میکنه، افسردگی میاره. بعضی شغلا طوریه که درسته که با مردم ارتباط داره، ولی اونجور نیست که طرف شغلش شغل بی خودی باشه. من دارم نخواهد قیسی ببرم، ولی ببینید بعضی شغلها شدیدن مردم بهش نیاز دارن و اینم از طریق مردم باید امرار معاش کنه. بعضی شغلها شدیدن مردم بهش نیاز دارن، ولی این به مردم از اون جهت نیاز خیلی نداره. من کشاورزی و شاخصه این دو خواهم میدونم. مثلا این خوباش مثال میتونم، مثلا نانوایی شغل توضیحی میخواهیم مثال بسید. بله بالاخره مردم به نانوا نیاز دارن، بله مردم هم به نانوا هم به مردم نیاز دارن. اگه مردم نان نخرن نانوای مشکل ممکنه برش پیش بیاد، اما مردم هم نمیتونن نان نخرن و نان خریدن مردم هم چیز خوبیه. یعنی خرید سرگردان و پر سرگرمی و وهمی و خیالی نیست، ولی بعضی شغلا دیم مثلا مردم نخرندم مشکلی برایشون پیش نمیاد، اما این بیچاره اگر از چیز نخرم مشکل پیش میاد. یعنی سه شغل ما دار، شغلایی که امام میفرما نمونش کشاورزی، شغلایی که تو قرآن داریم که میفرماد سخت طرف من تعبیرات نمیدونم درست میگم نه، میگه بعضکم لبعض یعنی مقابل بعضکم لبعض، یعنی دو طرف رو برای هم تصحیح کرده. چطوری زن و مرد هر دو احساس میکنن به هدف رسیدن اگر زندگی رو بگردونن. یعنی زن اگر زندگی رو بگردونه حس میکنه خودش داره زندگی میکنه، همین که در خدمت مرد است و خانه، مردم همین که در خدمت زن است و خانه حس میکنه خودش داره زندگی میکنه. اینا میگن تسخیر دو طرفی. المیزان بحث بسیار خوبی تو این قسمت داره، اینم خوبه. بعضی شغل هست نه تسخیر یه طرفی، یعنی طرف باید نقشه بکشه مردم گول بخورد شغل این داره بشه، ولی مردم مشکلی براشون پیش نمیاد اگه این طرف نباشه تو جامعه. خب حالا امام فرمود اگه میتونی شغلی را انتخاب کن چه غیر خدا بین تو و اون شغل زو نعمتی نباشه، کسی نباشه که بخوای تو به اون رو ببزنی، به اون امید داشته باشی. خب خودتون هم میدونید که چه آزادگی میاره انسانی که روحش اسیر دست بقیه نباشه. این انسان خیلی آزاد. گاهی من شما دغدغه های فکریمون را متوجه نیستیم، گاهی هوشیار میکنه خدا ما را. ببینیم بسیار دغدغه های فکری، این مثل یه زنبوری که تو روح ما وزوز میکنه ما. همیش ما مشغولیم که اگه این دست به ما نان نده چه کنیم. شما حساب که این روحی که مقدار زیادی زندگیش اسیر دستیه که میخواد به این نان بده، این روح میتونه آزاد بشاش مصفا بکنه. پدیش نیست که اصلا ما خودم رو میگم اینقدر اسیره این وزوز مگس امید به غیر هستیم که اصلا مزه تنفس آزاد رو نمیچشیم. گاهی من خودم هم تو نگاه میکنم به بعضی همکارای همطور هیچ بهنم آزاد ندار، همطور مشغول، همطور دوست داره حرف بزنه، اگر هم یه دن نشد حرف بزنه بلند شده یه دیگه که حرف بزنه، اصلا نمیدونه که سکوت و آرامش رو چیه. اصلا غریبه. حالا بیان سر خودمون، ما نمیدانیم این که راه ارتباط من فقط با خدا باشد و نیاز من فقط از خدا باشد چقدر مصفاست. وجود آزاد، روح آزاد. جمله امام ریوال که میخونیم و این تتحتر اندا یکون بینک و بینندا زو نعمتن، اگه میتونی که نباشد بین تو و بین خدا نعمت داری، اگه میتونی اینجور بکنی ففر بکن. نگو که فلان شوق. من همینجا میخوام به دوستان این توصیه بکنم، بخیر ما اخیرین متاسف شغل را به اندازه آزادگیتون ارزش براش قائل باشی، نه اندازه درآمدش. هر شغلی که بیشتر شما را آزاد میکنه اون شغل مطمئن باشین بهتره براشون. هر شغلی که شما را گرفتار افراد بخیل خشن رو میکنن شغل بدی. هم مثال میدم، همون مثال نانوایی را میزنن. شما این بالاخره همه مردم باید نان بخرن، میشه که نان نخرن برن گندم بکارند تو خونشون درست کنن، ولی بالاخره این کار نمیکن. این میخوام بگم اینم معلوم نیست شرایط طبیعی باشه، یعنی در تعادل اجتماعی یعنی چه که مردم نانشون را کسی دیگه بخرن. جامعه متعادل نیست، ولی چای تعادلش خیلی افراطی منفی نشده باشه. حالا شما میبینیم که در این شرایط با افراد عبوسی که یه شخصیت خاص برداشته باشه اومده باشه تو مقاضه رو برو نیست، ولی کسی که میخواد مثلا یک مبلمان آخری سیسته بخری، این یه شخصیت خاص برداشته میاد تو مقاضه. همین اگه بخواد نون بخری شخصیت نمیاد. همین آدم وقتی میاد نون بخره شخصیت نان خریدن برداشته سامده. حالا تفاوت ها خیلی احساس نیست، ولی این آدم رو شما دید بر هم نم نانواهه هی نمیاد نانشا بالا ببره پان ببره یه قربانی نمیپسندی نمیپسندی نمیخواد. نانواهه بردگی نمی کنه در مقابل این خریدار. اما مبل فروشه نمیتونه که بردگی نکنه، چون این شخصیت خاص. حالا البته من اینجا بگم الان همه شغلای مشکل دارند و من چون مثال مشخص میخوام بزنم، لیکن الان چه بسیار مفروشانی که از نانواها آزادتر ذات شغل را دارم مثال میزنم، میخواستم هم مثال ندنم دیدم اینجا رو بحث مهم میمانه. میبینید روی هم رفته مجبور است که یک سری تواضع خاص
بکنه تا نیاز طرف را تحقیق کنه. اگه مبل فروش ها اخمو بودن همشون، اصلا مردم گفتن ما بی مبل زندگی میکنیم. ولی اگه نون فروش ها اخمو هم باشه مردم بازن میرن نون بسن. پس مبل فروش نمیتونه اخمو باشه. پس باید تحقیق نیاز طرف را بکنه، یعنی طرف مقابلش باید نیازش را تحقیق کنه. در صورتی که نان فروشه نیاز مشتریش خدا تحقیق کرده، یعنی کل انرژی هاش در واقع صرف نمیشه. شما به چند اندازه ای هلاک میشید؟ به اندازه ای که انرژی هاتون رو صرف غیر بکنید دیگه. میمانید که نیازهای کاذب تبلیغاتی گاهی تو جامعه به وجود میاد، به همون اندازه شغلهایی که نیاز حقیقی مردم را برآورده نمی کنه به وجود میاد. سعی کنید این شغلها را بهش دامن ندهید. بعضی شغلها با شغلهاییست که نیاز حقیقی مردم را برآورده نمی کنه. پس بنابراین شما اینجا باید خیلی نیاز مردم را تحریک کنید. روحتون فرو میره در این کارها. اصلا هم واردش بشیم دیوانه کننده. شاید بگو که نه، مثلا چه نیازه که مردم خودشون دیگه دنبال فلان هنر میان، فلان کار میان؟ نه، شما هر شغل غیر حقیقی را ببین، شغل دارا مجبورن روز به روز آرایش بیشتر بدن. مثلا گچ، مثلا اینا دارن که خون زمان چیز میکردن، گچواری میکردن 50 سال پیش از این. اگه اون گچواری 50 سال پیش از این الان بخواد بیاد، یکی هم نمیاد دوباره، شاید گشنگی طرف میره دست میره. الان مجبوره چه کار کنیم؟ مجبوره دائم بهترش کنیم. همین که میخواد دائم بهترش کنه، چی برش به وجود میاد؟ اضطراب جذب روح مشتری. ولی شغلای حقیقی اینطور نیست، این دارین که از حقیقت میفته، اونم بحث جداست. تعلیم و تربیت اگر تجارتی و بازاری نشه، نه، میبینی که خدا میل به حقیقت رو در انسان‌ها گذاشته. الا اینکه اونچه که معلم تعلیم میده دیگه حقیقت نباشه، در وقت مجبور است این مدرسه غیر انتفاعی تبلیغات کنه به ضد اون تبلیغات کنه به ضد این، همون مشکل پیش میاد. علتش نیست که دیگه این تعلیم و تربیت نیست، این تجارت هست. میبینی یه باب خیلی گسترده ای میتونیم باز کنیم. چون که جوانهای عزیز بالاخره در یه شرایط هستن که میخوان شغلی انتخاب کنن، من این جمله مشهوری هست میگم، چون به صرف این جمله نیست، چون نتیجه داره. میگن که شیخ الرئیس وزیر بود دیگه، داشت میرفت، بعد یک کناسی داشت، کناسی میکرد، بعد زیر لب زمزمه میکرد که ای نفس از این بزرگت داشتم، که خلاصه بزرگ باشی اسیر نباشی و این حرفا. شیخ بهش برخورد که آقا را باش، داره این شغل به این خلاصه پختی را ادامه میده. بعد میگه از آن بزرگت داشتم که خلاصه ضعیف نباشی. رفت در گوشش گفت عجب بزرگ داشتی این نفس را. سرش بالا کرد و به شیخ گفت که نان از شغل خسیس خوردن به که منت شاه بردن. یه پیام برای هم تو تاریخ مونده است. این یه بچه قضیه که نان از شغل خسیس خوردن، بعضی شغل ها بجور خسیس، صبح تا شب کار میکنی یه خورده داری. میگه که این شغل خسیس رابطه تو با شغل، مثلا حتی مثال خوبی نبوده که تو تاریخ پیش اومده است، ولی اصل قضیه گفتن در مثال مناقشه نیست. بعد شغلا شغل خصیص نیست، ولی منت وزیر و شاه بردن درش هست. این شغلها شما را به اون مقصد آرامشی که می طلبید نمی رسانه. شما با شغلتون آرامش می خواهد که بتوانید در زمین، در گهواره زمین زندگی کنید. خود زندگی دو میشه گرفتن شغل، چون هر ده دست دستتون در میره. خب پس به شغلا نگاه کنید. شغلهایی که کمتر روح می لرزانند و ارتباط با خدا را بیشتر و ارتباط با خلق را در رابطه با التماس به خلق کمتر می کند، انگار شغلای بهتر است. ما فرمایش حضرت را فقط همین قدرش را داریم که می فرماد اگه می تونی کاری بکن، شغلی داشته باش که بین تو و خدا یه دست دیگه نباشه. این عرض دقیقه. بعد خود حضرت میگه چرا میگه تو از چی نگرانی؟ فا این نکه مدره کن قسمکه و آخذون سحمک. تو اون چه که قسمت و سحمده سو میاد بیشترم نمیاد. نظام الهی این قاعده شد، اینا هیچ دقا برده. بله بعضی موقع چیزی به دست شما میدن که بدید به غیر نمیدید از روز اون قصه جدا. یه مرتبه به آقا میگن که آقا تو انگار عرضه کارخانه قند را انداختن داری. مثلا خب عرضه کارخانه قند را انداختن داری، نه اینکه مالک کارخانه قند طوری باشی که همه را برای خودت برداری. خب حالا عرضه داری، پس را بنداز. میل کارخانه قند را انداختنم در دلش ایجاد میکنن. بعد یواشاش حواس یارو پرت میشه مثل قارون. قارون فکر با عقل خودش را انداخته ازش گرفته. حالا یا انقلاب میشه مصادره میکنن، یا خود کارگره اعتصاب میکنن، یا آتش میگیره میره بکنش. اون عقل اولیه فراموش نشه که به اندازه سهم و قسمت دانه میخورید. فا این نکم مدرکون قسمکه و آخذ و سهمه. شما دریافت کننده اون چیزی که سهمده است. بقیهش چی؟ بقیهش رو مالت نیست، دست در نیست. خودتون مثال دارید دیگه. گاهی افراد با حرصشان چیزی را به دست میارن که برای بقیه راحت باشه. یسیر من الله سبحانه و اعظم و اکرم من الکثیر من خلقه و این کار کلون من. هنوز بعد تمام نیست. اینجا حضرت یه جنبندی میکنم دوباره ورقه بعد باب آقا میکنم باب بزرگی. اینجا می فرمانه ها اندکی که از طرف خدا بیاید افضل از زیادی که تو از خلق بگیری، هرچند که اون رو هم که از خلق بگیری از خدا. چقدر چی می خواهد که؟ اول اگر بشه یسیر رو در مقابل کثیر آوردن. پس اینجا یسیر به معنای چیه؟ کم. گاهی کمی که از طرف خدا بگیری. خب میگه که اکرم بزرگتر و عظیمتر از زیادی که از طرف خلق بگیره. میخواد اینا شاید بگه که گاهی ما در ارتباط با جمعیت زیاد مردم و ارتباط زیاد مردم یه چیزهایی گیر میاریم، یه دکونایی، یه بساطهایی پهن میکنیم، یه مارگیریایی را میندازیم که خلاصه میشه خیلی مردم را جلب کرد و چیزایی گیر رو. میگه که اون چه که نه در رابطه با خدا گیر میاریم و این بساطهای آشفته کردن مردم هم توش را نمیندازیم، اون برا تو بهتر است. همونطور که گفتیم گاهی اینجوریه دیگه. شما این برای حیران کردن مردم گاهی خیلی آدم تلاش میکن. مارگیر اژدها آورده است، در شکارش خون دلها خورده است. از برای آن که گویندش زهی، بسته از برگردن جانش زهی. گردن جان برای این که بگن مشالله. از برای آن که گویندش زهی، بسته از برگردن جانش زهی تنابی. خودش خفه میکنه. میخواد حوصله کنید یه مثالی، یعنی یه نمونه روش عرض کنید. شما ببینید آقا گاهی خیلی کار میکنی که مزه سادگی رو از جانتون خارج کنید. سادگی گاهی طرف از بس که زندگیش آشفته است، روحش آشفته است، فقط با آشفتگی خوش است. یعنی چطوری یه قاب اینجا بزنه، یه بلبل اینجا بخونه، نمیدونم یه دکوراسیون اینجا باشه، یه آبشار اینجا باشه، همینطور. یعنی یا با آشفتگی ها میتونه فقط بسنده. حالا بیاید عکسش. اگر طرف این همه حیران کردن خلق را نخواد و حیران خلق نشه، نه لوستر بالا اتاق میخواد، نه آبشار میخواد، نه قاب میخواد، هم برای خودش این زندگی خوش است، هم بقیه بیشتر احترامش میذارن. ما خودم، ما در روایت هم داریم، اهل علمی که تجملی نیل به دنیا دارد، در علمش متهمش بکنید. یعنی احتمال بده این علمش حقیقی نیست. ما خودم با چشمان، ما رفتیم خدمت یک از اساتید یه زمانی درس بخونیم، ایشون گفتن تشریف بیارید خانه بزرگی داشت، خود باشه قبل از انقلاب و ظاهر رفتیم. هم در خونه که رفتیم، اگه ایشون دیگه تمام کتاب پیغمبران هم به ما درس دیگه پایی نداشت، همین که در خونه ما دیدیم اون کاشی سرامیک و این یه حالت آبشاری دم خونه دیگه نمیشه. یعنی ایشون این کار کرد که هیبت بگیره، از هیبت افتاد، از عزت افتاد. چون مؤمن عزتش به سادگی، چه برسید عالم. خدا چرا خیلی عزیز است؟ عزت خدا مگه مطلق نیست؟ جلوان داره، خدا دستبند داره، اصلا شکل هم نداره، چه برسه این چیزا. هر چه ساده تر عزت منتر، یه قاعده است. فرعون به حضرت موسی علیه السلام گفت که کودست بنداد، بینید هر دو فکر اگر کسی با خدا نباشد، اصلا سادگی و آسانی براش پیچیده میشه، براش تنگی میشه، براش زیبا میشه. حضرت میفرماد برو تو این فکر، کمه با خدا بهتر از زیاد با خلقه. انگار این تعبیر بد نیست برای فرمایش، کمه با خدا. یعنی زندگی ها رو اینجوری شروع کنید. فرمایش بسیار خوبی آقای جوادی حفظه الله داشتن، یه میفرمودن مؤمن اهل قناعت برای خود و اهل فعالیت برای مردم هست. نمونشم امام خودمون، نمونشم انبیا و اولیا. و شما دیدین اینا یک دلیل آرامش نداشتن، تماما در تلاش. امیرالمومنین نه چند تا قنات و چاب و نخلستان درست کرد. مؤمن اهل قناعت برای خود و اهل فعالیت برای مردم. و دیگه اون اسارت ها از بین داده. اگه اهل فعالیت برای مردم بودی، اهل اسارت در دست مردم نیستی. یا مال بافی خرخفی نداری که ما در خدمت مردم، اما ارتباطمون برای نیازهامون ارتباطی است که از حد اقل ساده‌ای که از خداست تجاوز نمی‌کنیم، که اون استراحت و پریشانی به وجود بیاد. من چه می‌دونم حضرت اینجور می‌فرمان که کمی از خدای سبحان اعظم و اکرم و از این زیاد از خلق. از این جمله باید بالاخره پیام بگیری، زندگی آشفته نیاز به مردم زیاد و برآورده شدن همه نیازهایی که یه انسان آشفته داره، میفرماد این خوب نیست. زندگی ساده‌ای که ما یحتاجمون بیشتر از طریق خدا برآورده بشه. چون قبلش هم مثاله شغل را زدن که اون شغلی باشه که تو با خدا بیشتر این وسط نباشی، شاید مطلب روشن بشه. البته بعد میفهمم که من کان کل من، همه چی از خدا. اما گاهی تو از دست مردم کثیر میخوای حوایجت برآورده بشه، اینجا ذلت روح میاد. خب بریم باز حرف و تلاقی کرد.
ما فرط من سمتک که ای سر من ادراک که ما فاط من منطقک.
میگه که تو اگه کوتاه بیای تو سخن گفتن فرط افراد داریم و تفرید.
میگه اگه کوتاه بیای تو سخن گفتن یا اینجور کوتاهی کرده باشی در نگفتن نگو. میگه اگه نگو با اون چیزی که ملاقات میکنی راحت تر برا نسبت به اون که بگوش و ملاقات کن.
چی شد؟
ما در ازای سکوتمون با یه سری چیزا رو برمشیم. مثلا بنده توی جلسه میبینم انگار بگمم چند شدیم 5 تا 6 تا دوره هم میشستیم دارم بقیه اختلاف بکنم. ببینی که اگه حرف نزنیم حالا اینا میگن که این انگار که چی نداره چی برد. خب پس سکوت منو به چی میرسونه که افراد بگن که این بلد است. خب حالا اگه بگم با چی ملاقات میکنم؟ با یه چی ملاقات میکنم که برفرد مردم میگن این یه چی بلده. حضرت میگه اگه سکوت کنی با اون چی که ملاقات میکنی برات راحت تر نسبت به اون که میگوی و با اون چی که بعد از گفتن ملاقات میکنی. یعنی وقتی میگویی و حادثه هایی در ازای این گفتن افکاری اندیشه ای برداشتی برات خود میکنن در برابر قرار میگیره تلاقی کرد. میگه اگه نگو آسان تر است. اگه نگو آسان تر است. شما انشاءالله اینو میدانید که گفتن یه شهر مثل سخن گفتن مثل قضا خوردن است. مثل میله به جنس مخالف است. میرسید به یه جایی که شما حاکم شکمتون میشید. یعنی به اندازه‌ای که حرص خوردن دارید نمیخورید. به اندازه‌ای که میتونید سبکبار و وارسته باشید. میان خیلی بود. چه موقعی میرسید به این که بر اساس میلتون صرف میل نخورید؟ وقتی بر میلتون شدید. یعنی روح اگه اومد بالاتر از میل میبینه سوار میل است. حتما برای اون پیش میاد این حالت که گاهی سوار میل است. یه وقت مثلا میل، حالا مثال ساده تر بزنم، یه چیز مثلا یه عکس نامحرم میبینه و همتا میبینه، یکی آنی که میبینه نامحرمیش را هم میبینه، یکی قبل از این که نظر بکنه دیادش میاد نامحرمه اصلا نمیبینه دیگه. حالا من فقط رم دوتا آخرش. گاهی آدم تماما میل هست اصلا نمیفهمه داره گناه میکنه. مثلا گاهی نه میشناسد میلش میدونه گناه نمیتونه بگذره. گاهی حاکم است بر این میلش، میدونه گناه است و میتونه رفت خودش رو کنترل کنه. میان سر سخن گفتن، گاهی اصلا انگار نه انگار هم طور انده دلم بخواد سخن بگی نگاه کنید بقیه را خود نمیفهمید. بقیه را زمین همطور ولع داره بگی. آنی که مثلا شما یه سی میگون یه دلش بخواد شما تمومش کنی اون بگی، یا حالا شما خود دهید دو تا که دارن با هم صحبت میکنن زیر نظر بگی. ببین هی این دلش میخواد که این تمامش بگه نه راستی اینجوری این بگه. اصلا نمیفهمه که داره سخن میگه و فکر میکنه داره حال میاد. یعنی حال اومدن داره نه سخن گفتن. این بقیه افتاریش خب ایه مقام یا به مقام نیستیه. یه وقتیست که نه دلش میخواد سخن بگه ولی تلاش میکنه که احتیاط کنه به بقیه درده نکنه. یه وقتش نه مثلا نمیخواه که دلش میخواه نگه الا این که نمیشه نگه. یه دوستی داشتی گفت یه مدتی اینجا تنها بودیم و همونجا باید عبادت و مطالعه میکنیم هیچ کی نبود باش حرف بزن مدت بیش از یه هفته باید حرف. گفت بعد یه روز گفتیم نکنه ما گنجیم. گفت از بعد حرف نزده بودیم بعد خودمون هی صدا در موردیم دیدیم نه الحمدلله گنگی نیستیم. حالا
گاهی اصلا طرف نمیخوا بگه الا این که باید بگه. حضرت میفرماد پسر بیا با به این مقام یه مقام است که مطمئن باش سکوت تو بهتر از گفتن توست. یه اصل اون الاش تا خودش حساب جمله خود حضرت خیلی بهتر و تلاقی که ما عرق این سفن ملاقات از آن که فرو گذاشتی از نگفته عیز فرامین ادراک که ما خاتم من منطقه آسان تر برای این نگفته از این که ملاقات میکنی اون که از دست داده ای با گفته منطقه منطق نطق خیلی هر دمیگه به دست میدی خاموشی بحر است و گفتن همچو جو. واقعا این طور است خاموشی جو باره دیدین شرشر میکنید اما دریا فرق نمیدن. خاموشی بحر است و گفتن همچو جو بحر میجوید تو را جو را مجو. از اشارتهای ساقی سرمتا ساقی به تو گفته هیچی نگو تا من بگم. از اشارتهای ساقی سرمتا ختم کن و الله اعلم به سوا میدین که خود مولانی هم اینجا ختم کرده دیگه حرف نداره سوا. حتما این طوری که اون ناطقی که ناطقی قلب است اون معمولیت هست ولی ناطقه یه قلیزه قصه حالا بیاد امتحان کنید من امتحان کنید امتحان کنید اون بر سخن گفتن دون باشید نه سخن گفتن باشید بر شهوت چطوری هستید نه شهوت بر سخن گفتن باشید وقت میبینید سخن گفتن دون را که گاهی بیجاز گاهی باجاز گاهی بیجاز خودتون میبینید این سخن گفتن چه فایده اصلا گاهی به جایی میرسید که قبل از گفتن میبینید که نگفتن حالا هست. چرا؟ چون نمیگید که حال بیاید و وقتی که میگید حال بیاید مقصد فهم طرف نیست مقصد اشباع جان است. اون وقتی که برسید به این که میخواهید بگویید که بفهمن اگه میبینید شرایط فهمیست خب نمیگید حضرت میفرماد که با گفتن چیزی رو از دست میدی بهترت همیشه نگوید بهترت همیشه نگوید چون اینو بدانید یکی از درجات خوب عرفانی همین سکوت است. سکوت به مقام روحانی میاره فقط حرامه که مثلا روزه سکوت یکی بگید یعنی چی؟ ما در شریعت خودمون روزه سکوت نداریم که یکی بگه من قسم میخورم در هیچ شرایطی سخن نگم این حرام است. چه حرف بزنیم؟ ما وقتی که باید سخن بگیم باید سخن بگیم اما اصل می فرماد امام که آسون تره برای آسون تره یعنی که یعنی قلبت آشفته نمی کنه یعنی روحت رو از ارتباطات عالیه جدا نمی کنه. این مولوی خودش اینقدر دست این زبانش از زمانیه دست زبانش حالا روایت هایی که در رابطه با زبان هست انشالله برسید مطالعه کنید روایت های خوبی تو کتاب های اخلاق هست اصلا تو کتاب های اخلاق روایت های ممتدی راجع به سکوت و زبان و شر زبان اینا هست که اوناش مال شما و متون دینی که باید مطالعه بفرما. حضرت می فرمان این پسر و خود حضرت یه تجسم می کنه بلکه ما به گوش بیام میگه چطوری در مشک را باید محکم بر میگه مشک اگه خواستی آواش نلیده باید درش هم محکم بست. حالا تصور دونیم باشید که شما هر چه بگویید از محتوای معنوی دون کم میشه یه همچه تصوری داشته باشید. حالا ببینیم کی باید بگویید الا اونجایی که یه تشنهی در سهن از خوالا به دری مشکه واکن ببین و حفظ ما فلوه آقه به شد دلوه کار حفظ کردن آنچه که در ظرفت در ظرف همهش به حفظ بستن ریسمان یکی از دوستان ما خوب میگفت اسمشو گوشتن صندوق سینه اسمشو نشن میدون سینه که
صندوق بیدر هم که نمیشه که بس یعنی نگه دار نگه دار صندوق سینه. امام میفرماد که بستن در مرد حفظ اون چیزی که تو مشکل به بستن درش است. حالا با این تصور حساب کنیم ما تا میشه تر نداریم مشکل است. مطمئن باشیم اگه این کار رو کردیم یکی از درجات خوب رؤیت حقیقت برمی حاصل میشه. این اون وقتی که باید حرف بزنیم اون دیگه وقت تکلیف هست اون قضیهش فرق کنیم. و حفظ ما فی یدی که احب و الی من طلب ما فی ید غیرک. ظاهر جمله ببینیم میگه پسرم من اون چه دستت خودتی بیشتر دوست دارم که اونه حفظ کنی تا این که اون چه دست مردم از را طلب کنید. روحیه ها میگه تو اون چه دست خودت را حفظ کن. ما همیشه گفتیم به خانواده‌ام گفتیم ما چیز کهنه هام رو بالا بیشتر دوست دارم. بنده پیرن کهنم که کار نشده است را بیشتر دوست دارم از یه پیرن من. نمیدونم چه حس میکنم با این بیشتر قنیم را خدا رو میگم بعد چون نمیدونم خوبه یا بده باید ما یه فرض نمیگم ولی روح میدونم اون روحی بده که انسان طوری بخواهد و اونقدر یاد بخواهد که نیازش شدید بشه. انسانی که نیازش گسترده انسان حقیر هرچند که قنیه زیاد قناش میاد باشه. ممکنه شما سالی 1,000,000 تومان پول داشته باشی بعد بگوی پس چه اشکال داره سالی 100 تا پیرهن بخرن؟ نه به اندازه 100 تا پیرهن نیازمند ولی اون 1,000,000,000 تومان همش مال تو نیست ولی تو به اندازه 100 تا پیرهن نیازمند. اون اگه یه پیرهن سالیانه بخوای راسته یه پیرهن نمونشم شما تو سیره یه بزرگان ببینید اصلا این معنی داشته که مثلا تا پیراهنشون پاره و مندرس نمیشده عوض کنن مثلا کهنه شده از عزم و دفتره این حرفای کودکان غرب هست غرب کودک. بچه هان که بعد از این مدتی قهر میکنن که من دیگه این کتنه کن بچه کودک از کودک صفتی خیال پردازی هیچ نه اسم این تمدن هست نه اسم این قدرت هست نه این قنام یک کودک صفتی خیال پردازی است حوصله سر رفتن هم حالا جمله ما خیلی بیشتر اینا معنا میده من همین قدر شروعش بمونیم من هی دلم بخواد اینا روش بمونیم یا به قلب برسه. امام میفرماد که یه کاری کن اون چه داری رو حفظ کنی که نیاز من نشی و من دوست ندارم که تو طلب کنی اون چه دست مردم هم. به ما چه؟ به ما چه که مردم چه دارند و چقدر دارند؟ ما اون چه داریم و باید باش خوب زندگی کنیم. اون چه داریم این غیر بخله با بخل یعنی اصلا زندگی نکنی با اون چه داری بیچاره بیچاره بخیل نه خود خورد نه کسته هم نه میگه اون چه داری رو خوب باش زندگی کن. یه بار بود یکی از پیره مرده یه محل بود من به چون گفتم بودم ببینید من تا یاد دارم این دو چرخه را دارم و به نظر من شاید تو دنیا کم داشته باشیم که یه کسی از یه دو چرخه اینقدر خوب استفاده کرده باشه. یه زمانی اینقدر دیگه این پیره مرد بود که دیگه نمیتونه سوار چرخ بشه و اینقدر کمرش دولا بود که واقعا سختش بود راه برسه. حالا دیگه چه کار میکرد؟ چرخ هم میگرفت دستش که این دولا بودنش را یه خوده تحمل کنه. بنده تا یاد دارم چون چرخ داشت یه زمانی خب سوارش میشد کالا میبردم اینو یه زمانی دیگه نه کالا نمیتونست ببره خودش هم میبرده بود. حالا که نمیتونه خودش هم سوار بشه یه جوری دولا دولا چرخ ها میگرفت که دولا تر نره. خب این یه آدم هست یکی هم همین امروز اومده بود یکی از این پیمانکارا 5 ماه پیش یه ساختمان اداره بهش داده بود بسازه. آقا 8,000,000 مقدمتاً گرفت که ساختمانو بسازه رفت یه ماشین میتسوبیشی خرید و بعد هی قرض کرد ساختمانو ساخت. بعد یه 2 ماه میمد دم این ساختمانو پوز میتسوبیشی شنیدن دیگه و هی قرض قوله. خب اینا این به اون کاسبا رفتن و برای شکایت کردن آقا رو نزدیک زندان کنن درجا ماشینش رو چکار کرد پولا مردم ها داد دیگه. خب
من هم تو ارو اومده بود داشت جرد حالش همی گفته اینا من هم تو فکرم کنم بده این بیچاره کردی صدمه خورد هیچی آنه نداره از این ماشینم در صورت که میتونست یه ماشین خیلی ارزونتر بخواد از اون استفاده کنه حالا میخواد از میتسوبیشی استفاده کنه کلی اونجا ضرر کرد برای هیچی نداره ماشین لوبه میزد به ما که اگه میشه 20 روز زودتر کار ما رو تأیید کنیم که من قرضامو بتونم برم زندان نرم مثال واقعی بنام امروز که چهارشنبه پیش اومده و ما روز که خدمت شما میرسیم درست همون روزیه که ارباب رجوع داریم بنابراین طور خاطره بلند میشیم میام اینجا بعد هی خودمون رو کنترل میکنیم که خاطره هایی که تو روز اتفاق افتاده نگیم چون میترسیم که یه مقدار از موضوع خارج بشیم خب ببین این نمیخواست به اون چه که دارد خوب زندگی کنه امام میفرماد که اون چه در دست داره جمله خودش رو کنیم و حفظ و مافی یدک حفظ اون چه که در دست تون احب و الیه برای من این پسرم خیلی دوست داشتنی تر از طلب اون چه که در دست غیرت اول به خودتون رجوع کنیم بعد مصیبتی که به این ملت وارد شده مگه همین نیست که اون چه خودشون داشتن نخواستن به غرب امیدوار شدن از همه چی باز شدن چون یه زمان یادتونه که کشاورز ما به خوبی محصول ما را میداد هیچ هم وابسته به این همه کارخونه با سم و کود نبود دلش در گرو به اون چه بود که غیر داشت همه سشست بست امروز کو کشاورزا گفت اگه کود باشه و سم باشه بیشتر کشاورزی بکنن بیشتر کشاورزی کرد یا زمینه ول کرد اومد شهر کارگری کرد و بعدم گفت که خب زمینم رو میفروشم اومد تاکسی خریم حالا اون روح آرام خود اتکایی کشاورزی حالا با تاکسی یا تو خیابون دم دکونه شیر فروشم تو صف ها میسته و یه فوش به خودش میده چهار تام بهش فوش میدن شیر میخواه بگیره گاوم که دیگه ندارم اینم تو خیابونه یه گرم آهنین از این برگه اون برگه خونه هم که ندارم تا آخر عمرش که کار کنه شاید بتونه یه خونه بخره بعدم چی هیچی چیش از دست داد اون چه داشت چی گیر آورد میخواست اون چه که در دست غیرت گیر بیاره هیچی خلاص شد همه اینطور منم امام ما با ما در اینجوری حرف میزنه که پسرم اون چه در دست خودت هست و دوست دارم همونو داشته باش جمله بعدی تکمیل میکنه و مرارت و لیعت خیرون من طلب الان این جمله رو بخوریم که مطلب یه مقدار قوت بگیره بقیهش من خیلی گوش بدید میگه تلخی یا سوز یأس از این که اون چه در دست مردم دست تو نیست بهتر از طلب مردم یعنی مایوس باشی از مردم برای تو بهتر از آرزو داشته باشی بلند نسالو که من از اون که یا الله 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 یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على فثبت اقدامنا على صراطه اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا فعزقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته فاغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتولى امورنا بحسن كفايته پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف قرآن و اهل البيت قرار بده پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی از ما بپذیر پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خشنود بگرد پروردگارا این انقلاب عزیز که لطف بزرگ توست برای ما مبارک و پایدار بدار ما را شایستگی پروازی این انقلاب عطا بفرما مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معیدشان بدار قلب ما را نسبت به هم دیگر مهربان بگرد مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار ما را مسلمان بمیرد شنالله علی محمد و آله